صبحانه با خبر.
ده روز از ماه دوم پاییز گذشت در حالی که بوی بارون و حتی برف توی بعضی از شهرهای ایران نشسته. در روز تعطیل در یک شنبه، باز هم در روز دوشنبه از رادیو فردا اینجاییم. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران. سلام میکنیم به شما در یک روز آفتابی در تهران و بارونی توی رشت و ساری و مشهد شیراز و کرمان و خیلی جاهای دیگه. در یک روز سرد که فقط باید مجبور باشید که توی تعطیلی این ساعت بیدار شده باشین و احتمالاً صدای ما رو بشنوید. و سلام ما به شما در اولین روز هفتتون، شما که خارج از ایران صدامون رو میشنوید در یک نیمه شب دیگه یا وسط روز یا در روز دوشنبه. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر. 90 دقیقه برنامه است پر از گفتگو و خبر و گزارش و تحلیل از سیاست تا اقتصاد، هنر و موسیقی. امروز در اولین روز هفت غیر ایرانی میخوایم به یونان بریم تا در کنار مشکلات اقتصادی از مسائل سیاسی این روزهاش بشنویم. درباره نامه دانشجویان خطاب به رئیس جمهوری آمریکا هم میشنویم و از احتمالات حمله نظامی به ایران براتون میگیم. به سوریه میریم و درباره تازه ترین اتفاقات اخیر در این کشور میشنوید. همینطور براتون از نامه چهره های دانشگاهی میگیم، خطاب به رهبران عرب و هشدار اونها. آزادی اسدی هستم، همراه شما میمونم در طول این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم تا بهتون بگیم از دیشب و دیروز تا این لحظه در ایران و جهان چه اتفاقهایی افتاده. و با خبر شروع میکنیم و مثل هر روز نوشین سید حسینی اومده تو استودیو. صبح بخیر.
آزاده، صبح تو و صبح تمام شنونده ها، چه اون دسته که تو ایران هستن و چه اون دسته که هر جای دیگه دنیا هستن و ما رو انتخاب کردن، بخیر و البته وقتشون بخیر
که ممکنه صبح نباشه در اون کشورها. نوشین، چه خبر از یونان؟ میبینم که همچنان از دیشب تا الان تقریبا تبدیل شده به خبر فوری تو خیلی از تلویزیونا. چی شده یونان؟ چه اتفاقی افتاده؟
همونطوره که این چند روزه دنبال میکردیم و حتما شنونده ها هم دنبال میکردن، این داستان این که نخست وزیر یونان گرفتن ادامه کمک های مالی اروپا رو به همه پرسی گذاشته بود و بالاخره تمام این دعواهای داخلیشون تبدیل به توافق شد و همشون سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدن و البته نخست وزیر یونان هم قرار هستش که به دنبال این داستان برکنار بشه، یعنی کنار گیری کنه و نفر جدیدی انتخاب بشه
و دولت ائتلافی تشکیل بشه.
دقیقاً داستان دوست. به خوبی و خوشی تا اینجای کار حداقل تمام شده،
معلوم نیست بعد آخرش
حداقل اینجا. آره،
دیگه چه خبرای داغی داری؟
دیگه راستش بخوای زده، نارامی هایی که توی سوریه اتفاق افتاده روز یک شنبه، خب آمار قربانی ها بالاتر رفته، افرادی که همینطور توی حملات انتحاری که توی افغانستان اتفاق افتاده همینطور تعداد قربانی ها بالاتر رفته و البته یه خبر خوب که تو همیشه دنبالشی.
آخ جون، نفع من ازت نپرسیدم.
مراسم موزیک ویدیوی MTV بالاخره برگزار شد و برنده‌هاشون هم نهایی شدن. میشه گفت خبر خوبیه دیگه.
خبر بامزه.
آره، خبر بامزه.
کلا حالت چطوره؟
خوبم آزاده. دیگه دیشب با هم دیگه
حالت.
آره، همونطور که دارم خبر رو ورق میزنم دارم فکر میکنم که در مورد حال خبر رو باید بگم یا در مورد حال خودم.
حال خودت بگو.
حال خودم خوبه آزاده، مرسی، متشکرم.
با این رنگ قرمزی که پوشیدی معلومه خیلی خوب. نوشین سید حسینی، خبرهای صبح دوشنبه.
متشکرم. نارامی های روز یک شنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت های روز یک شنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. حکومت بشار اسد پیشتر در توافقی با اتحادیه عرب برای پایان بحران در سوریه از جمله تعهد داده بود که سرکوب و خشونت علیه مخالفان را متوقف کرده و نیروهای نظامی را از شهرهای آن کشور خارج کند. جا جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران آنها را از درهم آمیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروهی خاص پرهیز کنند. با ادامه سرکوب مخالفان در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، قطر خواستار برگزاری اجلاس اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. شیخ حمد بن جاسم نخست وزیر قطر در این باره گفت که در این اجلاس ادامه خشونت‌ها و سرکوب در سوریه و عدم پایبندی حکومت دمشق به مفاد مورد توافق با اتحادیه عرب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اما لیدی گاگا ستاره پاپ آمریکا و جاستین بیبر خواننده پاپ نوجوان کانادایی بیشترین جوایز مراسم سالانه موزیک ویدیوی MTV را از آن خود کردند. در این مراسم که روز یکشنبه در شهر بلفاست واقع در ایرلند شمالی برگزار شد، لیدی گاگا با آهنگ Born This Way موفق شد 4 جایزه بهترین آهنگ، بهترین ویدیو، بهترین خواننده زن و پرطرفدارترین خواننده را از آن خود کند. جاستین بیبر 17 ساله هم موفق به کسب جوایز بهترین خواننده مرد و بهترین اجرای آهنگ به سبک پاپ شد. اما خبری هم از یونان. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان و آنتونیس ساماراس رهبر مخالفان بر سر تشکیل دولت ائتلافی به توافق رسیدن. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. و بپردازیم به افغانستان. انفجاری انتحاری در حومه شهر بغلان افغانستان در شهر روز یکشنبه 7 کشته و دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در میان نمازگزارانی رخ داد که پس از انجام مراسم نماز عید قربان در حال خارج شدن از مسجدی در حومه شهر بغلان بودند. دو تن از فرماندهان پلیس محلی نیز در میان قربانیان این حمله انتحاری هستند. و کولومبیا، بارش شدید باران و رانش زمین در غرب کولومبیا 36 تن را کشت و موجب ناپدید شدن شماری دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آمار دقیقی از مفقودان این حادثه منتشر نشده است. در طول 2 سال گذشته باران‌های موسمی شدید در کولومبیا موجب کشته شدن بیش از 400 تن شده و بیش از 3 میلیون نفر از ساکنان این کشور را با خسارت‌های ناشی از سیل روبرو کرده است. ایان مارتن نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در لیبی نسبت به عدم امنیت انبارهای تسلیحاتی، مفقود شدن سلاح و مهمات و به خصوص قاچاق تسلیحات شیمیایی از این کشور هشدار داد. نماینده ویژه سازمان ملل که روز یکشنبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس مصاحبه می‌کرد، با اشاره به وسعت جغرافیایی لیبی و خطوط مرزی این کشور در مناطق کویری شمال آفریقا، کنترل قاچاق تسلیحات از لیبی به دیگر کشورها را بسیار مشکل توصیف کرد. هفته گذشته مقام‌های حکومت انتقالی لیبی اعلام کردند انبارهای تسلیحات شیمیایی جدیدی را کشف کردند که در دوره زمامداری معمر قذافی وجود آنان اعلام نشده بود. و خبر آخر این که کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا ضمن متهم کردن حکومت ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواستار اعمال مجازات‌های سنگین‌تر علیه تهران شد. رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه ABC ابراز نظر کرد که واشنگتن نباید به هیچ عنوان امکان استفاده از گزینه نظامی را از نظر دور بدارد.
نوشین سید حسینی و مثل همیشه حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده تو نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر، همچنان ما رو همراهی میکنه برای خوندن خبرهای تازه. در ادامه برنامه، یک نامه فرستنده فعالان دانشجویی خارج از ایران، گیرنده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، موضوع از مردم ایران حمایت کنید.
به دولت آمریکا این نکته رو برسونیم که دید دانشجوهای جدید با اون 30 سال پیش تفاوت کلی داره با اون دیدی که منجر به اشغال سفارت آمریکا شد.
انتشار بخش‌های تازه صحبت‌های منتشر نشده مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران، نکات تازه در مورد انتخابات.
وضعیت حسی که ابتدا فقط دیگراندیشان رو مشمول شده بود، به تدریج برای تقویت الگوی شخصی آقای خامنه ای از حکومتداری خودی ها گسترش پیدا بکنه.
ادامه حملات به بهائیان در ایران، دستگیری ها همچنان پابرجاست.
داشتن به دانشجویان بهائی که از تحصیل محروم بودند کمک میکردن که بتونن درسشون رو ادامه بدن، اونها هم به 5 سال و 4 سال زندان محکوم شدن.
هشدار 7 چهره دانشگاهی، دین پشوه و فعال مدنی به رهبران کشورهای تازه انقلاب کرده عربی: مراقب باشید حکومتتان مثل جمهوری اسلامی نشود.
که دین ابزار قدرت بشه و یا شریعت مبنای قانون اساسی بشه، حقوق اقلیت‌ها رفت بشه، حقوق زنان رفت بشه.
اینها فقط بخش‌هایی هست که براتون کوتاه توضیح دادم. اگه همراهمون بمونید بیشتر میشنوید توی قسمت‌های مختلف توی هر نیم ساعت برنامه زنده‌مون تا ساعت 8:30 به وقت ایران. هفت و 11 دقیقه شد همین الان در ایران در صبح دوشنبه 16 آبان ماه. با یک گزارش شروع میکنیم از یونان که مشکلات اقتصادیش که حوزه اقتصادی یورو را هم با بحران مواجه کرده بود، حالا تبدیل شده به مشکل سیاسی و همراه شده با مشکلات سیاسی در خود این کشور. نخست وزیر یونان همطور که الان توی خبرها هم شنیدیم پذیرفته که از قدرت کنارگیری بکنه تا زمینه تشکیل دولت ائتلافی فراهم بشه. از یه طرف دیگه هم رهبران حوزه یورو تهدید کردند که اگه یونان از کسری بودجه خودش کم نکنه دیگه به این کشور کمک مالی نمی‌کنن. از شاهین بشیری بشنویم.
نخست وزیر یونان جورج پاپاندو شامگاه یکشنبه پذیرفت که از سمت خود کناره‌گیری کند تا زمینه تشکیل دولت ائتلافی در این کشور که با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده فراهم شود. این توافق پس از نشست 2 ساعته میان پاپاندو و آنتونیوس ساماراس، رهبر حزب مخالف و رئیس جمهور کارولوس پاپولیاس به دست آمد. پس از این نشست، دفتر ریاست جمهوری یونان با صدور بیانیه اعلام کرد توافق شد تا یک دولت جدید تشکیل شود تا پس از تصویب تصمیمات 26 اکتبر کمیسیون اروپا در کشور انتخابات برگزار کند. آقای پاپاندو پیش از این نیز اعلام کرده بود که علاقی به حفظ سمت خود ندارد.
موقعیت خودم آخرین چیزیه که به اون اهمیت میدم. این رو قبل از اینم گفتم و باز هم خواهم گفت. این رو هم به یونان میگم، هم خطاب به کشورهای خارجی. اهمیتی نداره که بار دیگه انتخاب بشم یا نه.
اشاره بیانیه جورج پاپاندرو و آنتونیوس ساماراس به توافق اتحادیه اروپا و یونان در مورد سازوکار کاستن از کسری بودجه سرسام‌آور این کشور است که حوزه یورو را به لرزه درآورده است. رهبران حوزه یورو تهدید کردند که اگر یونان نزدیک به 1/3 از کسری بودجه خود نکاهد، دیگر به این کشور کمک مالی نخواهند کرد. پس از اینکه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت با ارائه 130 میلیارد یورو و بخشش بدهی‌ها تا میزان 100 میلیارد یورو به کمک یونان بشتابد، جورج پاپاندو نخست وزیر یونان قبول این کمک را منوط به نتیجه همه پرسی از مردم کرد. دلیل پاپاندو این بود که در این مقطع سرنوشت ساز خود مردم باید تصمیم نهایی را بگیرند. وی گفت برای انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی وسیع وام دهندگان به حمایتی وسیع نیاز دارد و از این رو همه پرسی را لازم دانست. ولی این تصمیم نخست وزیر یونان رهبران اروپایی را متعجب کرد و حتی نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت که تمام اروپا شگفت زده شده است. واکنش تعجب‌آمیز رهبران اروپا بیشتر از این جهت است که ممکن است در نتیجه همه پرسی یونان از حوزه پولی اروپا خارج شود، نکته‌ای که به گفته کارشناسان ضمن آنکه دور از انتظار نیست اما عواقب ناگواری دارد. به هر روی آقای پاپاندرو پس از آنکه در فرانسه با رهبران کشورهای اروپایی دیدار کرد، از برگزاری همه پرسی صرف نظر کرد و موضوع رفراندوم به فراموشی سپرده شد. در ادامه بیانیه دفتر ریاست جمهوری یونان آمده است که نخست وزیر جورج پاپاندو از پیش اعلام کرده که هدایت دولت تازه را بر عهده نخواهد گرفت. دفتر ریاست جمهوری یونان همچنین گفته است که روز دوشنبه پاپاندو و رهبر حزب مخالف نشست دیگری خواهند داشت تا درباره نخست وزیر و دولت جدید به گفتگو بنشینند. پاپاندو با این حال مخالف برگزاری انتخابات زودرس بود، چرا که به گفته او با وجود بحران 2 ساله اقتصادی و ریاضت‌های کمرشکن اقتصادی در انتخابات هیچ حزبی برنده قاطع نخواهد بود.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله و ساعت 7:30 هست در تهران، در صبح روز دوشنبه همراه شما هستیم. الان میخوام یه گفتگو براتون پخش کنیم. از یونان بریم به ایران، موضوعی که مربوط به ایران هست و البته رابطش با آمریکا. در تقریبا میشه گفت همزمان با 32 سال روز گیروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران، تعدادی از فعالان دانشجویی خارج از ایران یک نامه نوشتن، اون هم خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، و توی این نامه اونها خواستار حمایت ایالات متحده از مردم ایران شدن. سلمان سیما یکی از این فعالان دانشجویی هست که این نامه رو امضا کرده و فهیمه خضر حیدری درباره این نامه و اهداف اون با سلمان سیما صحبت میکنه.
هدف ما از نگارش این نامه به یک نوع جلب حمایت بین المللی از مردم ایران و از جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران بود و نقش قدرت ها در این زمینه داره و در رأس همه اونها دولت آمریکا، و هدف از این نامه این بود که به دولت آمریکا این نکته رو برسونیم که دید دانشجوهای جدید و دید نسل جدید دانشجویی با اون 30 سال پیش، 32 سال پیش تفاوت کلی داره با اون دیدی که در سال 1979 منجر به اشغال سفارت آمریکا شد.
شما آقای سیما، شما و عده دیگری از دانشجویان، فعالان دانشجویی در ایران سال گذشته هم چنین نامه‌ای رو نوشته بودید خطاب به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. بر اثر اون نامه چه اومد؟ چه اتفاقی افتاد که شما دوباره نامه‌تون رو تکرار کردید؟
اون نامه هم بازتاب خوبی داشت. ما در اون نامه متذکر شده بودیم که علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، به پرونده حقوق بشر ایران هم توجه بشه. در سال گذشته چندین مقامی که در نقض حقوق بشر دست داشتن تحریم شدن، ولی متاسفانه کماکان سیاست نرمش و مماشات وجود داره و این باعث شد که ما امسال هم این نامه رو ارسال کنیم.
آقای سیما، دقیقا در نامتون چه گفتید؟ ممکن از محورهای اصلی این نامه برای ما کمی توضیح بدید؟
یک، این که ما خواستار حمایت بین المللی و حمایت قدرت‌های خارجی و در رأس آمریکا شدیم، همونطور که گفتم. دوم این بود که مردم سوریه واقعا زیر سرکوب و کشتار رژیم جنایتکار بشار اسد هستن. متاسفانه آقای اوباما و دولت‌های غربی صدای مردم سوریه رو آن که باید و شاید نمی‌شنوند. مطلب بعدی که توی این نامه بهش اشاره شده بحث تحریم‌ها هستش. ما خواستیم که بالاخره وقتی که سیاست‌های نرمش جواب نمیده، خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر بر دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شدیم و خواستار کمک ها و حمایت های از مردم شدیم. نمونش خواستار کمک دولت آمریکا به گردش جریان آزاد اطلاعات، رفع فیلترینگ اینترنت، رفع سانسورها.
آقای سیما، چه نوع حمایتی مورد نظر شما هست؟ چون خیلی هم انتقادی این نامه رو نوشتید، چرا اینقدر انتقاد تند دارید به دولت آمریکا و واقعا چه نوع حمایتی مورد نظرتون هست که دولت آمریکا باید از ایران، از مردم ایران بکنه؟
ببینید شما، وقتی 13 آبان 2 سال گذشته مردم در خیابان های تهران شعار میدادن اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما، یعنی رسما دارن چی میگن؟ رسما دارن طلب کمک میکنن، طلب حمایت میکنن. متاسفانه در اوج این شعارها نشینده گرفته میشه و ما خواستار این شدیم که از مردم حمایت بشه. و بحث تحریم مقامات هست، شما نگاه بکنید به سخنرانی که آقای احمدی نژاد انجام میده در نیویورک، با یک هیئت 100 نفره میاد، یا اینکه تحریم هایی رو که اعمال کرده بودن اتحادیه اروپا میاد و تحریم از روی آقای صالحی بر میداره. مگر آقای صالحی تحریم نبود؟ آقای اوباما هم برنده جایزه صلح نوبل هستن و این وظیفه‌شون رو دوچندان میکنه در حمایت از صلح، در حمایت از حقوق بشر در سراسر دنیا.
همونطور که شنیدید، یه تعداد از فعالان دانشجویی که خارج از ایران هستن، البته همزمان با 32 سال روز گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران، یک نامه نوشتن خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. در مورد این نامه و محتواش فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با سلمان سیما صحبت می‌کرد، یکی از امضا کننده ها و تهیه کننده های این نامه و یکی از فعالان دانشجویی. و الان دیگه وقتشه بریم سراغ موسیقی و میخوایم البته براتون از یک گروه نوپا و یک گروه جوان یک ترانه پخش کنیم. اسم این کار هست درخت و سبک این گروه راک هست و اسم این گروه هم هست رودبند، گروه جاده، درخت.
عمدن براتون گذاشتیم که اگه هنوز خوابلو هستید و مجبورید که بیدار بشید حتی در روز تعطیل، حسابی خواب از سرتون بپره. ساعت 7:22 دقیقه هست. اسم این کار بود درخت و اسم این گروه هم بود گروه جاده رود بند و میتونید وارد فیسبوک اگه بشید حتی صفحشون روی فیسبوک پیدا کنید. بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری اول صبح روز دوشنبه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام خانم اسدی، صبح شما بخیر. سلام میکنم میشود کنم
آقای سرکوهی، امروز در مورد یک نمایشگاه تصویرگری باهاتون صحبت میکنم، بعد در مورد سینما و فیلم های کوتاه و بعدم تئاتر. اول بریم به ایتالیا. برنامه امروز رو بهتره با خبر موفقیت تصویرگرای ایرانی شروع کنیم توی نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری پادوا در ایتالیا. ایران دوم شد.
بله، این خبر خوبی است. ششمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری در شهر پادوا، در همونطور که شما گفتین در کشور ایتالیا، از 20 ژانویه 2012 تا 13 می 2012 یعنی دیگه یک ماه و نیم دیگه آغاز خواهد شد. اما اعلام شد که 21 کشور جهان شرکت کردن در این، 83 تصویرگر کاراشون انتخاب شده و همونطور که شما گفتین از ایتالیا 31 تصویرگر تونستن راه پیدا بکنن و از ایران 13 تا، و اما ایران در ردیف دوم هست، یعنی کشور دیگه مثلا از آلمان 6 تصویرگر هست، آرژانتین 5 تصویرگر و ژاپن 4 تا، کشور دیگه هم 1-2 تا 3 تا. بنابراین در واقع ایران تونسته به اصطلاح مقام دوم انتخاب شدگان رو پیدا بکنه. بعضی از اسامیش مثلا خانم شراره خسروانی هست که کتاب اتوبوس عبزی رو تصویرگری کرده، مرتضی زاهدی برای تصویرگری کتاب سفر پروانه، مسعود صحبتی برای کتاب نامزد زمستانی و همینطور. حالا اسامی همه رو متأسفانه وقت نیست بگیم، اما به هر حال این خبر خوبی است که تونستن اینا به اصطلاح این حجم از آثارشون قبول بشه.
فیلم های کوتاه رو آقای سرکوهی خیلی کم میشه تو سینمای بزرگ دید، اما امروز که دوشنبه است برنامه نمایش فیلم های کوتاه در سینما آزادی شروع میشه. چه خبر دارید برای علاقمندان به فیلم های کوتاه؟
جوان سینمای جوان ابتکاری کرده، قراردادی بسته و با سینمای آزادی که سینمای بزرگی هست و قرار است از روز دوشنبه نمایش فیلم های کوتاه شروع بشه در این سینما. هر هفته روز دوشنبه فیلم کوتاهشون خواهند داد در این سینما و جالب این هستش که رایگان هم هست. قرار است که این برنامه با نمایش فیلم‌های کوتاه برگزیده جشنواره 28 در دو بخش ملی و بین‌المللی آغاز بشه و بعد با نمایش فیلم‌های کوتاه دیگه ادامه پیدا بکنه.
و تئاتر آقای سرکویی، اولین جشنواره مونولوگ مکس از دیروز شروع شده. در نمایش‌هایی که تو این جشنواره هستن کارهای جالبی قرار هستش اجرا بشه.
بله، همونطور که گفتین جشنواره مونولوگ مکس شروع شده. این نخستین جشنواره مونولوگ مکس هست که از دیروز شروع شده تا 25 این ماه هم ادامه خواهد داشت. این در دانشکده فنی هست، در دانشگاه آزاد تهران. 38 اثر، 38 نمایش در این جشنواره اجرا خواهد شد که هم از ایرانی هست و هم نویسنده نمایشنامه خارجی هستند. از جمله میتونم به کارهای آقای محمد چرمشید اشاره کنم که این نمایشنامه ایرانی هستش. بعد از ساموئل بکت، هارولد پینتر، یوجین اولیل، آلن بنت، آنتون چخوف نمایشنامه های اجرا خواهد شد. نام نویس مثلا کار آلن بنت نمایش مشهوری از ناتالیا گیزنبورگ نویسنده بزرگ روسی نمایش شوهرم اجرا خواهد شد. ضمن حالا که صحبت تئاتر کردین اجازه بدین این هم بگم که از دیروز اجرای نمایش پاندورا 88 شروع شد در تالار اصلی تئاتر شهر. 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر بچ نمایش داده شد، استقبال هم ازش شد و حالا خوب هستش، جای عمومی شده و همه میتونن اونو ببینن.
خبرهای فرهنگی هنری رو شنیدید. امیدوارم بتونید برنامه‌ریزی کنید، اگر چیزی مورد علاقتون هست بهش برسید امروز یا به هر حال آخر هفته. اما خبرهای ورزشی رو هم ما از دست نمیدیم، با فرباز غریب همراه میشیم.
دنیای ورزش. تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در آخرین بازی تورنمنت سه‌جانبه در تهران تحت نام جام ولایت عصر امروز در ورزشگاه آزادی رو در روی یکدیگر سفارایی می‌کنند. به دلیل عدم حضور بازیکنان ملی پوش این دو تیم در این تورنمنت، تماشاگران استقبال خوبی از این بازی‌ها به عمل نیاوردند. ناسیونال پاراگوئه تنها میهمان خارجی این جام بود که در برابر پرسپولیس با 1 مغلوب شد و با همین نتیجه استقلال را شکست داد. عصر دیروز در کنفرانس خبری قبل از شبه داربی امروز، پرویز مظلومی و حمید استیدی سرمربیان دو تیم سرخابی شرکت نکردند و کمک های خود را به این مصاحبه فرستادند. بهداشت فریبا مربی استقلال در این کنفرانس خبری گفت:
پرسپولیس در هر شرایطی ویژگی‌های خودشو داره، یعنی همیشه این بازی برای تماشاگرها به خصوص مهمه، نتیجهش همیشه مهم بوده، ثبت در تاریخ میشه.
محسن آشوری مربی پرسپولیس هم درباره دیدار امروز برابر استقلال اظهار داشت:
بازی برابر استقلال اساسیت‌های خودشو داره، تیم استقلال همیشه بازی رو بروش اساسیت داشته، هم برای تیم هم برای طرفدار.
تیم فوتبال جوانان ایران با پیروزی پرگل 5-0 برابر پاکستان جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات جوانان آسیا را به دست آورد. در بازی‌های مقدماتی گروه C که به میزبانی تهران در جریان است، 5 تیم ایران، ازبکستان، هند، ترکمنستان و پاکستان حضور دارند و تیم جوانان ایران با کسب 3 پیروزی برابر هند، ترکمنستان و پاکستان صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. در دیدار فینال مسابقات تنیس بازل دیشب، راجر فدرر سوئیسی سید شماره 4 تنیس جهان در 2 ست نیشیکوری، تنیسور ژاپنی و مرد شگفتی ساز این بازی ها را شکست داد و برای 5 بار جام قهرمانی این رقابت ها را بالای سر برد. نیشیکوری ژاپنی در مرحله نیمه نهایی نوواک جوکوویچ سربستانی مرد اول تنیس جهان را شکست داده بود. در ایتالیا بارش باران شدید و جاری شدن سیل باعث لغو 2 بازی از هفته 10 مسابقات فوتبال سری آ شد. دیدار جنوا و اینتر میلان در جنوا از قبل لغو شده بود و عصر دیروز هم بازی ناپولی با یوونتوس به دلیل بارش شدید باران لغو شد. و روز یکشنبه در هفته 11 لالیگای اسپانیا، رئال مادرید در ورزشگاه خانگیش با نتیجه خیره کننده 7-1 اوساسونا را در هم کوبید تا با 28 امتیاز در صدر جدول باقی بماند. در این مسابقه جواد نکونام بازیکن ایرانی اوساسونا 90 دقیقه برای تیمش بازی کرد. دیشب اما بارسلونا در زمین اتلتیکو بیلبائو با تساوی 2-2 متوقف شد، ولی با 25 امتیاز همچنان در مکان دوم ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
بله و ساعت 7:30 شد درست در همین لحظه در ایران البته و این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام دوباره بر شما و صبحتون بخیر اگه در ایران صدای ما رو میشنوید و روز شبتون بخیر اگه خارج از ایران هستید. در این برنامه که یک ساعت دیگه ازش باقی مونده چندین گزارش و گفتگو خبر خواهیم داشت، اما با خبر شروع میکنیم این نیم ساعت دوم رو و بعد از خبر رو براتون میگم که چه برنامه‌هایی داریم. نوشین سید حسین.
متشکرم آزاده. رهبران احزاب سیاسی یونان روز دوشنبه گرد هم میآیند تا درباره جزئیات دولت ائتلافی جدید این کشور به تبادل نظر بپردازند. انتظار می‌رود که دولت ائتلافی یونان برای باقی ماندن در حوزه پولی یورو و دریافت ادامه کمک‌های مالی اتحادیه اروپا اقدامات مورد نیاز در این زمینه را آغاز کند. به گفته سخنگوی دولت یونان، کابینه ائتلافی این کشور قرار است تا یک هفته دیگر برای کسب رأی اعتماد در پارلمان یونان حضور یابد. ناآرامی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف سوریه دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. به دنبال خشونت‌های روز یکشنبه در سوریه و نقض توافق هفته گذشته حکومت دمشق با اتحادیه عرب، نخست وزیر قطر خواستار برگزاری جلسه اضطراری این اتحادیه برای بررسی تحولات سوریه شد. جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در نامه‌ای به رهبران انقلاب‌های تازه پیروز شده در جهان عرب با استناد به تجربه حکومت دینی در ایران آنها را از درهم آمیختن دین و حکومت برحذر داشتند. در این نامه از رهبران انتقالی تونس، لیبی و مصر خواسته شده تا از تجربه جمهوری اسلامی عبرت بگیرند و در استقرار حکومت جدید و تدوین قوانین از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه خاص پرهیز کنند. اما افغانستان، انفجاری انتحاری در حومه شهر بغلان افغانستان در روز یکشنبه 7 کشته و دست کم 18 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در میان نمازگزارانی رخ داد که پس از انجام مراسم نماز عید قربان در حال خارج شدن از مسجدی در حومه شهر بغلان بودند. دو تن از فرماندهان پلیس محلی نیز در میان قربانیان این حمله انتحاری هستند. و خبری از کولومبیا، بارش شدید باران و رانش زمین در غرب کولومبیا 36 تن را کشت و موجب ناپدید شدن شماری دیگر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آمار دقیقی از مفقودان این حادثه منتشر نشده است. در طول دو سال گذشته باران‌های موسمی شدید در کولومبیا موجب کشته شدن بیش از 400 تن شده و بیش از 3 میلیون نفر از ساکنان این کشور را با خسارت‌های ناشی از سیل روبرو کرده است. و خبر آخرین که لیدی گاگا ستاره پاپ آمریکا و جاستین بیبر خواننده پاپ نوجوان کانادایی بیشترین جوایز مراسم سالانه موزیک ویدیو MTV را از آن خود کردند.
اگه وقت پیدا کنیم حتما از لیدی گاگا یه تیکه خیلی کوچیک پخش میکنیم.
آره راست میگی، بد نیست، من خودم بدم نمیاد بشنوم.
به خاطر اینکه هم پدر اول صبح میخوره هم انقدر طرفدار داره به خصوص توی ایران که حسابی میچسبه اونم تو صبحانه با خبر. نوشین سید حسینی 27 دقیقه دیگه بازم میچسبه. انتشار بخش‌های تازه از صحبت‌های منتشر نشدن مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران، نکات تازه در مورد انتخابات.
وضعیت حسی که ابتدا فقط دیگراندیشان رو مشمول شده بود، به تدریج برای تقویت الگوی شخصی آقای خامنه‌ای از حکومتداری خودی‌ها گسترش پیدا بکنه.
احتمال حمله نظامی به ایران در آستانه انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چقدره؟ و اجرای یک تئاتر جدید ایرانی در آمریکا، کانادا و اروپا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. تلویزیون رسا نزدیک به اصلاح طلبان بخش دوم از صحبت‌های منتشر نشدن مهدی کروبی از رهبران معترضان رو پخش کرده. این صحبت‌ها قبل از حصر خانگی آقای کروبی در روزهای پایانی بهمن سال گذشته ضبط شده، یعنی بعد از اون که معترضان توی تهران و چند شهر دیگه ایران به دعوت مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان تظاهرات کردن. مهدی کروبی توی صحبتاش نکته‌ای رو درباره انتخابات آیت الله علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی در سال 68 مطرح کرده و گفته که او با افزوده شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه موافق بوده. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس با بسیار مهم ارزیابی کردن صحبت‌های مهدی کروبی به بهروز کارونی میگه:
اولین بار هستش که یکی از کارگزاران عالی رتبه نظام فقهی اینگونه با صراحت به پشت پرده سیاست ایران نور انداخته و در حالی که خودش هم در قید حیات هست و البته متاسفانه در زندان، چون جلسات خبرگان محرمانه هستش و به همین دلیل افکار عمومی از روند شکلگیری قدرت مستقر و اهداف و انگیزه های اعضای این شورا معمولا مطلع نمیشن. این صحبت های آقای کروبی به خوبی میتونه رمزگشایی بکنه از 21 سال تلاش آقای خامنه‌ای برای تحمیل الگوی شخصی خودشون از حکومت اسلامی بر نظام جمهوری اسلامی.
نظر مثبت آیت الله خامنه‌ای به اضافه شدن کلمه مطلقه به ولایت فقیه رو که در صحبت‌های آقای کروبی مطرح شد چگونه ارزیابی می‌کنین؟
اون چیزی که الگوی شخصی آقای خامنه‌ای از حکومتداری هستش شکلگیری یک قدرت نامحدود، غیر پاسخگو و اساساً غیر دموکراتیک هستش که به هیچ وجه با مؤلفه های جمهوریت و دموکراسی نه تنها سازگاری نداره، حتی به نظر میاد که با مفاهیم اسلامی هم به هیچ وجه قابل انطباق نیست. تأکید ایشون در همون جلسات اولیه برای بازنگری در قانون اساسی و روی مفاهیمی مثل ولایت مطلقه میتواند به خوبی نشان دهنده اهداف و انگیزه های اولیه ایشون از شکلگیری نظام فعلی و قرائت فعلی از جمهوری اسلامی باشه که بعد از 21 سال ما میبینیم که بیشتر یک حکومت سلطانی با روابط استبدادی هستش تا یک جمهوری حالا با پیشوند یا پسوند اسلامی و حتی نامنطبق با اصولی که در خود قانون اساسی فعلی وجود داره.
از جمله نکته هایی که در صحبت های آقای کروبی مطرح شد اشاره او به یک جریان خاص در شورای نگهبان و مجلس و تلاش اونها برای جا انداختن ولایت مطلقه فقیه و همینطور منتفی شدن بحث محدود شدن دوره رهبری به 10 سال بودش. این جریان که آقای کروبی به اون اشاره کرد تا چه اندازه در تغییراتی که در جمهوری اسلامی ایران روی داده نقش داشته؟
اساساً جمهوری اسلامی از روز اولی که به وجود میاد سعی میکنه با حذف دیگران و با تنگ کردن دایره دیگر اندیشان حیات خودش رو تثبیت بکنه. البته خب این دوره‌های مختلفی داشته و یک روند طولانی رو طی کرده، اما بعد از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی و به قدرت رسیدن آقای خامنه‌ای این جریان حسی نه تنها تقویت میشه و تشدید میشه در ساختار جمهوری اسلامی، بلکه شروع میکنه به حذف برخی دیگر از بنیانگذاران و کسانی که در شکلگیری نظام فقهی موجود نقش درجه یک داشتن. به عنوان مثال آقای هاشمی رفسنجانی عملا از دایره قدرت در جمهوری اسلامی حذف شده و یا کسانی مثل آقای خاتمی کنار گذاشته شدن و یا کسانی مثل آقای کروبی و آقای موسوی که خودشون سالها در مقامات عالی جمهوری اسلامی نقش داشتند در زندان به سر میبرند. این نشان دهنده اون هستش که اون وضعیت حذفی که ابتدا فقط دیگراندیشان رو مشمول شده بود به تدریج برای تقویت الگوی شخصی آقای خامنه ای از حکومتداری دایره اون به خودیها و کسانی هم که در شکلگیری جمهوری اسلامی فعلی نقش داشتند گسترش پیدا بکنه.
بله، محمد علی توفیقی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به سوالات بهروز کرمی از رادیو فردا جواب میداد. در آستانه انتشار گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جمهوری اسلامی، اظهار نظرها الان در مورد احتمال حمله نظامی به ایران بیش از هر زمان دیگه بالا گرفته. همکارم حسن جعفری نگاهی داره به آخرین رویدادها در همین زمینه.
یوکی آمانو قرار است گزارشش درباره ایران را سه‌شنبه یا چهارشنبه منتشر کند. هنوز کسی نمی‌داند محتوای این گزارش چیست، اما برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز می‌گویند از طریق دیپلمات‌ها به قسمت‌های از این گزارش دست یافتند. گزارشی که لحنی صریح‌تر از قبل دارد و اگر گمانه‌زنی‌ها درست باشد مشخصاً به اهداف نظامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اشاره می‌کند. در گیرودار صحبت بر سر محتوای گزارش آژانس بود که خبرهایی از اسرائیل درباره احتمال حمله به ایران رسید. ابتدا روزنامه هارتس گزارش کرد بنیامین نتانیاهو و اهود باراک نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در تلاشند کابینه آن کشور را متقاعد کنند حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران ضروری است. بعد نوبت شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل رسید که ظرف 3 روز دوبار بگوید احتمال حمله به ایران هر روز بیشتر و بیشتر می شود. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی و استاد دانشگاه در کانادا:
های مقامات اسرائیلی به تدریج نزد سران کشورهای مهم غربی جا افتاده و از ایران به عنوان خطری برای نه تنها برای اسرائیل که برای خود یاد می کنند. همچنین مجموعه این افراد توانستن که بعضی از کشورهای همسایه ایران رو هم نسبت به این امر متقاعد بکنن که خطر ایران خطری است که متوجه این کشورها هم هست. به نظر من امکان گزینه نظام خیلی جدی است و بایستی اون رو جدی گرفت.
از آن سو مقام های آمریکایی نیز بارها و بارها گفتند در مواجهه با فعالیت های حساس اتمی ایران اول به گزینه نظامی فکر نمی کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
We have said many times in the last
در هفته ها و ماه های اخیر بارها و بارها گفته ایم که به دنبال رویاروی نظامی با ایران نیستیم. موضع ما همچنان همین است. این یعنی اینکه ما از همه منابع استفاده می کنیم تا با افزایش فشارهای جهانی بر ایران این کشور را وادار به رعایت مقررات آژانس و شفاف سازی فعالیت های هسته‌ای‌اش کنیم.
اما مقام های آمریکایی این را هم گفتند که در مواجهه با این پرونده‌ای که سالهاست در کش و قوس است همه گزینه ها را مد نظر دارند. تازه ترین اظهار نظر از آن کاندولیزا رایس است، وزیر خارجه پیشین آمریکا. خانم رایس روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت ایران همچنان در تلاش است به سلاح‌های اتمی دست پیدا کند و آمریکا نباید به هیچ عنوان امکان استفاده از گزینه نظامی را از نظر دور بدارد. کاندولیزا رایس البته اشاره‌ای هم داشت به سرکوب‌های پس از انتخابات در ایران و گفت که این حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیست. به هر روی در فضایی که از هر سو احتمال حمله به ایران شنیده می‌شود، وزیر خارجه فرانسه می‌گوید هر طور شده باید از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه در مصاحبه با رادیوی فرانسوی گفت ما مسیر تحریم را ادامه خواهیم داد، چون مداخله نظامی میتواند منجر به موقعیتی شود که منطقه را به طور کامل با بی‌ثباتی مواجه کند. با این حال وزیر خارجه فرانسه گمان زنی ها را تایید کرد و گفت گمان میکند در گزارش جدید آژانس صراحتاً به تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره شده است. اما از گفته های وزیر خارجه فرانسه که بگذریم، رئیس جمهور فرانسه چند روز پیش گفته بود اگر موجودیت اسرائیل مورد تهدید قرار گیرد، فرانسه دست روی دست نخواهد گذاشت. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه این سخنان را همین جمعه‌ای که گذشت در سخنرانیش در نشست گروه 20 ابراز کرد. نشست گروه 20 در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار شد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در آن شرکت داشت. آقای اوباما در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت
دیدارم با رئیس جمهوری فرانسه فرصتی بود تا به موضوعات مختلف امنیتی بپردازیم. یکی از این موضوعات که به طور مشخص مایلم از آن یاد کنم این موضوع بود که برنامه اتمی ایران همچنان تهدید به شمار می رود. آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است هفته آینده گزارشی درباره برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. من و پرزیدنت سرکوزی توافق داریم که باید به فشارهای بی سابقه جهانی بر ایران ادامه داد تا به مقررات تن دهد.
اکنون نگاه به سوی وین پایتخت اتریش است، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی. فردا یا پس فردا گزارش آژانس منتشر می شود و روشن خواهد شد شامل چه جزئیات و شواهدی از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران است.
همطور که حسن جعفری داشت گزارش میداد، به زودی گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت پرونده هسته‌ای ایران منتشر میشه و همینطور اظهار نظرها در مورد احتمال حمله نظامی به ایران هم بالاخره به نتیجه میرسه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
یک کمی فاصله بگیریم از ماجراهای مربوط به پرونده هسته ایران، مسائل مربوط به جنگ و اینجور صحبت ها. میخواییم براتون تا چند دقیقه آینده حدود یوروپ آینده در مورد مسائل فرهنگی و هنری و مسائل اجتماعی برنامه پخش کنیم. اول بریم سراغ تئاتر. هوشنگ توزیع که احتمالاً اسمش رو شنیدید و میشناسیدش، بازیگر و کارگردان تئاتر هست و همطور همسر شهره آقداشلو. اون تئاتر جدیدی رو برای اجرا توی شهرهای مختلف آمریکا، کانادا و اروپا نوشته. اسم این کار هست آچمز. هوشنگ توزیع با استفاده از اصطلاح آچمز در بازی شطرنج با یه نگاه طنز به مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران پرداخته. از این نمایشنامه باید بیشتر بشنویم توی گزارش شهرام میریان که البته با صدای اجرای این تئاتر شروع میشه.
وقتی مردی تونست یک زنی رو بخندونه میتونه قلبش رو بگه سیاه؟
شوهر من مدام منو میخندون ولی دلم خواست سر بتنش نمیشه.
یک ایرانی در بهشت آخرین کار نمایشی هوشنگ توزیع بازیگر و کارگردان تئاتر است و این هنرمند ساکن آمریکا نمایشنامه طنزآمیز دیگری را تدارک دیده که آچمز نام گرفته. هوشنگ توزیع همراه با همسرش شهره آقداشلو 26 سال است که یک گروه نمایشی با نام کارگاه نمایش 79 را در شهر لس‌آنجلس راه اندازی کرده و تاکنون در چارچوب این نهاد هنری 13 اثر نمایشی در شهرهای آمریکا، کانادا و اروپا به صحنه برده. هوشنگ توزیع ضمن فعالیت‌های تئاتری در چند فیلم سینمایی در آمریکا هم بازی کرده. تازه‌ترین اثر نمایشی آقای توزیع آچمز نام دارد و در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش این نام و حال و هوای نمایشنامه آچمز اینطور گفته است.
در بازی شطرنج به مهره‌هایی میگن آچمز شده که راه پس و پیش ندارن. بنابراین این نمایش که 4 تا بازیگر داره وارد یک روابطی با هم دیگه میشن که هیچ راه پس و پیش با هم ندارن. یکی خیانت میکنه، یکی دزدی میکنه، ولی در نهایت اینا انقدر تو هم گره خوردن که آچمز شدن. زنی که میفهمه شوهرش داره بهش خیانت میکنه، شوهری که میفهمه زنش بهش دروغ گفته، دزدی که اومده اونجا گیر افتاده و اینا نمیتونن بدنش به دست پلیس، این گروه نمیتونن با هم کاری بکنن. تو هم گره خوردن مثل فرش. در ایران مراکز قدرت یک جوری تو هم گره خوردن که کار چندانی نمیتونن با هم بکنن و حتی وقتی که اینا مقابل یکدیگر میایستن باز نهایتاً کاری با هم دیگه نمیتونن بکنن، چون از یک جنسن، تو هم بافته شدن، آچمزن در واقع. این منو به این فکر ناخیه این نمایش رو بنویسم در قالب چند کاراکتر معمولی، ولی در اصل همون قفلیست که در جامعه ما وجود داره، قفلی که کلیدش اگر عشق نباشه هرگز اون قفل باز نمیشه.
آیا هوشنگ توزیع شما نمایشنامه های خودتون رو شخصا می نویسید و شخصا هم کارگردانی می کنید و بازی هم می کنید؟ نقش شما در این نمایشنامه آچمز چه هست؟
بله، نقش من نقش یک صاحب خونه است که یک جواهر فروشه که در کارش دروغ میگه، مال دزدی میخره میفروشه، البته در سطح بالا، و به همسرش خیانت میکنه و در هر دوی موارد گیر میفته. دزدی که اومده این جواهرات از این به دزده، اونم گیر میفته، همسرش برمیگرده، معشوقش برمیگرده، اینا همه با هم قاطی میشن و همه آچمز هم دیگر.
هوشنگ توزیع نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر در اکثر 13 نمایشنامه‌ای که طی 26 سال اخیر به صحنه آورده همواره با همسرش شهره آقداشلو ظاهر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب درباره آچمز شنیدیم و صدای هوشنگ توزیع رو هم شنیدید. روزها کوتاه‌تر میشه و مدت زمان تاریکی هم بیشتر میشه. توی روزهای پاییزی که حس و حال زمستون رو هم کم کم داره با خودش میاره، بیشتر میخوابیم، بیشتر میخوریم و معمولاً هم چندان معاشرت نمی‌کنیم. همین روزها هست که احتمال افسرده شدن هم قوی‌تر میشه. طبق آخرین تحقیقات، روش‌های مبارزه با بیماری‌های روحی در فصل سرما توی شماره اخیر هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا بررسی شده. نگاهی داشته باشیم به این مقاله به عنوان 8 راه برای مبارزه با افسردگی زمستانی. افسردگی زمستانی بیماری روحی شایعی هست که سالهاست در مورد اون تحقیق میشه. مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در آمریکا هفته پیش اعلام کرد که این بیماری بیشتر زمانی اتفاق میفته که آدم‌ها در تاریکی بیدار میشن. روزهای کوتاهی که تنظیم ساعت بدن رو به هم میریزن و میتونن منشأ افسردگی و ملول کردن آدم‌ها بشن. برای همین در 8 روشی که برای مبارزه با این بیماری پیشنهاد شده، اولین مرحله مبارزه با تاریکیه.
نور درمانی.
تغییر ساعت‌ها از پاییز در هر کشوری که اتفاق می‌افته، احتمال اینکه افراد صبح زود رو در روشنایی آفتاب شروع کنن بسیار کم میشه. بهترین کار برای اینکه وقتی صبح زود با زنگ ساعت بیدار میشید از تاریکی بیرون آزرده نشین، فقط روشن کردن چراغ‌های اطراف نیست. روانشناسا حتی برای این شرایط خاص جعبه‌های نور خاصی رو در اندازه‌های مشخصی توصیه می‌کنن که توی خونه نصب بشه. اما قبل از اون توصیه می‌کنن که اول باید بدونید آدم صبح هستید یا عصر. یعنی بدن شما بیشتر صبح زود سر حال و قبراقه یا عصر. در این صورت میتونید فرق تنبلی رو با افسردگی احتمالی در وجودتون راحت تر کشف کنید.
معاشرت.
تلاش کنید بیرون برین، دوست آشنا ببینین و حتی در صورتی که مود و حس و حالش رو ندارین از خونه خارج بشین. معاشرت و فعالیت‌های دست جمعی هفتگی یکی از بهترین راه حل‌هایی که میتونین مطمئن بشید هنوز افسرده نشدین. اگه تو شرایطی قرار گرفتین که اصولاً از آدما فراری شدید، فعالیت‌ها و سرگرمی‌هایی که قبلاً شادتون می‌کرد حالا ملال‌آور و یکنواخت شده، یک قدم به بیماری روحی نزدیک شدین.
ورزش.
مشخصه که آدم افسرده حوصله هیچ تمرین و ورزش رو هم نداره، اما روانشناسا گفتن که برای دوری از ابتلا باید یک یا دو فعالیت رو انتخاب کنیم، یا دست کم یکی که کمتر ازش متنفریم، مثل ایروبیک یا زومبا که هم ورزشن و هم رقص. در طول هفته باید روزهای مشخصی خودمون رو موظف به انجام یا رفتن به کلاس و باشگاه ورزشی بکنیم.
نفس عمیق.
بله، حتی نفس بلند و طولانی و عمیق هم میتونه راهی باشه برای مبارزه با استهلاک روح. با این کار به طولانی ترین عصب مغز یعنی عصب واگ فرصت میدین که کمی از استرس ها و استراب ها دور بشه و استراحت کنه.
ماساژ.
این کلمه اول یک تفریح تجملاتی به نظر میرسه، ولی گفته میشه که ماساژ میتونه به اندازه یک جلسه درمانی پیش روانکاو یا ملاقات با روانپزشک مؤثر باشه. تحقیقات بسیار بسیار زیادی انجام شده که نشون داده بین ماساژ و افسردگی رابطه معکوسی وجود داره که نه تنها باعث کاهش علائم افسردگی شده، بلکه تغییرات بیولوژیک و شیمیایی هم در آدم‌ها به وجود آورده.
کافئین.
یک خبر خوب برای عاشقان قهوه و چای. کافئین بالا میتونه باعث بشه که مود بهتر و حال خوشتری داشته باشیم. اگه چای یا قهوه خور هستین، در حد یک فنجون به مصرف روزانه‌تون در طول پاییز و زمستون اضافه کنین.
قرص‌های مکمل غذایی.
بدن به خصوص توی فصل سرد نیاز به قرص‌های ویتامین و آهن و امگا 3 یا قرص ماهی داره. احتمالاً توی داروخونه یا پیش یک دکتر میتونین کمک بیشتری بگیرین برای اینکه قرص‌های مکمل خودتون رو در کنار غذا و سبزیجات مناسب پیدا کنین.
درمان و مراجعه به متخصص.
اگر شرایط شما حادتر از اینه که با نور درمانی و کافئین و ماساژ بهتر بشین، بهتره به متخصص مراجعه کنین. افسردگی فصلی ممکنه سراغ هر کسی بیاد، ولی لازم نیست ماها رنج بکشین تا فصل تموم بشه. این روزا افسردگی خیلی ساده تر از قبل قابل درمانه و به همون نسبت گرفتار و مبتلا شدن به اون هم راحت تر. خب درباره افسردگی هم براتون یک برنامه پخش کردیم، امیدوارم که البته بهش مبتلا نشید و یا اینکه از این راههایی که بهش اشاره کردیم استفاده کنید که جلوگیری بکنید. بریم سراغ موسیقی. درباره اخبار مربوط به موسیقی ایران و جهان بیشتر بشنویم. علی نازمی سلام، حالت چطوره در صبح روز دوشنبه؟
سوال داریم، من خوبم، امیدوارم تو هم خوب باشی، همچنین همه شنوندگان خوب باشن و صبح خوبی رو شروع کرده باشن.
با خبرهای موسیقی در ایران شروع کنیم و اجرای ارکستر رودکی که باز هم به تعویق افتاد. چقدر عقب میفته این کنسرت؟
آره، اصلاً قرار بود 11 و 12 آبان برگزار بشه و بعداً قرار شد 15 و 16 آبان و حالا هم قراره که به بعدها موکول بشه و تاریخ دقیقی هم اعلام نکرد. ارکستر سمفونیکی بود که خیلی سر و صدا کرد، اینجا هم توضیح دادیم، چون که قرار بود رهبر مصری که اصالتاً ایرانیه و ارکستر سمفونیک قطر رو رهبری میکنه، این رو به عنوان رهبر میهمان رهبری کنه. اسم اون رهبر نادر عباسی است، خیلی هم ازش تمجید کرد. قرار بود یک سولیست ویالون اهل روس هم که شناخته شده است در سطح بین المللی اونا رو همراهی کنه، ولی همه این حرفا زده شد ولی ارکستر برگزار نشد و به نظر میرسه که یک سری کاغذبازی ها مانع شده که برگزار بشه.
برای اونایی که بلیط گرفتن و برنامه‌ریزی کردن باید چیکار کنن حالا تو این شرایط که مدام کنسل میشه؟
برگزار کنندگان فقط معذرت خواهی کردن، چیز دیگه اعلام نکردن.
اجراهای گروه دوستی در تهران تموم شد، خیلی هم گویا ازش استقبال شد. چند جا خوندم که در مورد این کنسرت ها نقدای خوبی نوشته شده بود.
درست است، چون که گروه دوستی با این همه نوازنده بزرگ تشکیل شده. اونها مرداد ماه توی تهران روی صحنه رفته بودن برای بار اول، با استقبال زیادی روبرو شد و بعدش به جاهای مختلف رفتن و در شیراز هفته پیش اجرا کردن و این نوبت دومی بود که توی تهران اجرا میکردن. اینم به خاطر استقبال زیاد علاقه‌مندان بوده. این استقبالی که شده فکر میکنم باید بشه که بازم برای بار سوم هم به این زودی ببینیم که این گروه روی صحنه بره. گروهی که کلی بزرگان اونو تشکیل دادن، ولی همیشه اسم حسین علیزاده و شهرام ناظری از این بین مطرح بوده. بعضی خیلی هم معترضن که چرا فقط نام این دو نفر رو بزرگ کردن از جمع این بزرگان.
آلبومی هم گویا قرار منتشر کنه شهرام ناظری.
منتشر شده آزاده. اسم آلبومش هست شب‌های پاییزی و یک آلبوم دیگه هم هست به امیرکبیر. اینها آلبومی از کنسرت‌های سال 1389 شهرام ناظری در شهر گرگان که به تازگی منتشر شده.
آسمان دلم لبریز، هوای گریه با من است، ناشنالم دمی نشانی ز دوستی.
باز هم یه کار خیریه قراره انجام بشه. خواننده های ایرانی به خصوص خواننده های پاپ و سنتی قرار هستش که برای کودکان بی‌سرپرست یا یتیم اجرا بگذارن و به اونا کمک کنن.
بازده یک جشنواره قراره برگزار بشه و به زودی در تهران. اسم این جشنواره هست جشنواره هنرهای معاصر اسلامی. در کنار اون اجراهای موسیقی هم هست که خواننده هایی که اشاره کردی پاپ و سنتی نامدار اجرا می کنن در چهار شب متوالی. محمد اصفهانی، احسان خواجه‌امیری، سینا سرلک، سید جلال‌الدین محمدیان اینها هستند. اونا از ساعت 21:30 توی تالار وحدت از شب 15 آبان اجرا می کنن هر کدومشون یک شب و این اجراها اختصاص داره عوایدش به طوری که تو گفتی کودکان بی سرپرست.
مزن دل شکسته شکسته تر نمی شود، ببین که چشم منتظر خسته زده.
که به کودکان داره کمک میشه، بیرون از ایران گروه معروف رادیوهد که خیلی هم طرفدار داره داخل ایران به کمک یک کودک 4 ساله رفته. ماجرا چیه؟
یک کودک 4 ساله به اسم بیلی بینبریج دچار یک تومور بدخیم مغزی شده و الان با پدر و مادرش توی آمریکا به سر میبره. یک کودک بریتانیاییه، ولی گروه رادیوهد برای اینکه این کودک رو کمک کنه تا از خرج عمل جراحیش که خرج پرهزینه است و یک عمل جراحی سخت و نادره بر بیاد، اونا یک گیتار فندر تلکستر خودشون رو توی سایت ایبی به حراج گذاشتن. قرار بوده که این گیتار به قیمت 185 هزار دلار فروخته شه قیمت پایه، ولی تا حالا 54 نفر پیشنهاد برای خرید دادن، اما هیچ کدومشون بیشتر از 7000 پوند تا حالا پیشنهاد ندادن. حالا بعد دید که این گیتار چقدر پول میتونه برای این کودک سرطانی جمع بکنه.
خب ما میخوایم امروز صبح در صبحانه با خبر، با این خبر غمگینی که آخر برنامه موسیقیمون گفتی، چی پخش کنیم که حال و هوای برنامه تغییر کنه؟
آهنگ استریت سپیریت یا روح خیابان رو گوش بدیم از رادیوهد.